بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، ما با سه عنوان گفتیم الان مواجه میشیم: یکی واژه منطق، یکی فرامنطق، و سومی فلسفه منطق. حالا در پژوهشی که قراره ما در اون بحث بکنیم، کدوم یک از این سه حوزه است؟ پاسخ این است که هم بحث از منطق میکنیم، هم بحث از فرامنطق میکنیم، هم بحث از فلسفه منطق. منطق به منزله علم نحوه، کل فاعل مرفوع. چرا؟ چرا چیه؟ کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الی مجرور. اگر رفتی گفتی چرا، رفتی تو فرا منطق، تو ادبیات رفتی فرا ادبیات. اگر میخوای ادبیات زبان را رعایت بکنی، هر موقع فاعل دیدی مرفوع بخون، مفعول دیدی منصوب بخون، مضاف الی دیدی مجرور بخون. حالا اگر ما بتونیم چراش رو هم بیاریم، رفتیم تو حوزه فرامنطق. یا چرا اینجا منصوب خوندی، میگیم مفعول له دیگه، مفعول به دیگه، حال تمیز. توجه میکنی؟ اگر این ادله رو آوردی پشتوانه قرار دادی برای درستی اون کاری که انجام گرفته، میشه فرای همون علم که مبرهن به برهان اون علم میکنی کاری که انجام دادی، حالا یا مبرهن یا مستدل. چون که زبان برهان پذیر نیست، تعبیر برهان خیلی مناسب نیست. خب تو منطق هم میگیم از علوم ما میتونیم استفاده بکنیم به علوم جدید برسیم. اصلا علم ممکنه یا نه؟ این فلسفه منطق. منطق میگه از برخی از علوم به گونه ای میتوان به برخی از علوم دیگر رسید. اساسا علم داریم تا از برخی به برخی دیگر برسیم یا نرسیم؟ اصل علم ممکنه یا ممکن نیست؟ اگر اصل علم ممکن باشه، آیا اکتسابیه به گونه ای که ما از برخی از علوم به برخی از علوم دیگر برسیم یا نه اینگونه نیست؟ میگیم علم منطق راجع به علوم نظری مجهول به واسطه علوم بدیهی بحث میکنه. اصلا منطق داریم، یعنی علمی که ناظر به اکتساب و معلومات نظری برای اینکه این معلومات نظری ما فعلا مجهول است و مطلوب، به واسطه معلومات دیگری که پیش از این معلوم بوده است استخراج بشه، به دست بیاد. اصلا امکان داره چنین چیزی؟ اساسا منطق ممکنه یا نه؟ منطق یعنی چی؟ کشف مجهولات نظری به واسطه معلومات نظری. اصلا دو دسته علم داریم،
که بخشی از این علوم نظری و مجهول هستند و معلوم میشن و بخش دیگر معلوم هستند و مبدأ قرار میگیرن برای علوم دیگر. خب که اینو بایستی بحث بکنه، منطق مسائلش رو بحث میکنه، اما اصلا چنین چیزی منطق داریم یا نداریم راجع به خود اصل منطق، فایده منطق، موضوع علم منطق، اینا مباحث فلسفه منطق هست. خب من ظاهرا اشاره کردم به این کتاب فلسفه های مضاف، دو جلدیه، بخش منطق، فرا منطق، فلسفه منطق، مقاله ایست که من نوشتم و اونجا ضمن این که سه تا اصطلاح رو توضیح داده ام، فهرستوار حدود 55 مورد را، 48 مورد را ذکر کرده ام تا قبل از استدلال مباشر، که اینها مسائلی است یا از فرا منطق یا فلسفه منطق. نمونه هاش آوردیم، یه مختصر مثلا توضیح دادیم یا فقط عبارت را مثلا آوردیم. در استدلال های مباشر حدود 7 مسئله را مطرح کردیم، در استدلال های غیر مباشر حدود 56 تا 66 11 مسئله را مطرح کردیم در برهان، خصوص برهان از 69 تا 84 تا مسئله را مطرح کردیم. ظاهرا اینجا متاسفانه الان که دارم نگاه میکنم مقالطات رو تذکر ندادیم. حالا این مباحث حوزه پژوهش ماست. حالا انشالله به خواست خدا گاهی در بعضی از مباحث ما درنگ بیشتری بایستی داشته باشیم. به تصور و تصدیق رسیدیم، شاید کل رساله ملا صدرا رو ما بیاییم متنش رو بخونیم، توضیح بدیم، پیش بریم تا از این مسئله عبور بکنیم. چند تا نظریه در باب تصور و تصدیق وجود داره، آیا بس تصدیق بسیطه، مرکب، قائلین به مرکب، چرا مرکب گفتن، قائلین به بساطت، چرا به بساطت رأی دادن، تا هم برسیم به نظریه ملا صدرا. برای اینکه اینا رو توضیح بدیم، به نظرم خود رساله تصور و تصدیق ملا صدرا حدود 12 صفحه است، کمتر و بیشتر، و به نظرم یکی از رساله های سنگین ملا صدرا هم هست. بس بر حسب ظاهر کسی میخونه این رساله رو، بالا یه چیزی میگه، وسط یه چیزی میگه، پایین سر یه چیزی دیگه میگه، به قول معروف غرقاتی انگار زیاد داره. نه، گاهی اصطلاحات چون که مشترک لفظی زیاد داره در علوم، بایستی در هر مقطعی بگیم منظور از این مثلا واژه یا اصطلاح این معنای خاصه، پایین که داره میگه معنای دوم رو میگه و اونجا معنای سوم رو میگه، و بعد اینا که خوب توضیح پیدا بکنه اون وقت میبینیم کل رساله بر حسب ظاهر که غرباتی نشون میداد هیچ تنافی یا تحافتی بینش نیست. اما آیا این نظری که ملا صدرا داده و نسبت میده به حکما، آیا حکما واقعا هم همینجوری قائل بودن یا نه یه نظریه ودیعیست برای اینکه تهاش زیاد نشه، میگه ابن سینا هم اینجوری گفته و شواهدی هم البته پیدا میشه در کلام حکما که مقصودشون این بوده باشه، اما نه به این صراحتی که ملا صدرا حدود و ثغور آن را مشخص کرده است.
اگر مرحوم آقای حاضری که ترجمه کردن به حاشیه زدن بر رسال ملا صدرا، کسی دیگه هم رساله تصور تصدیقش رو تردی توضیح داده؟
جناب آقای حاضری اون رساله رو توضیح داده، شرح کرده تحت عنوان آگاهی و گواهی. آگاهی تصور، گواهی تصدیق. غیر از ایشون کسی دیگری خود رساله ملا صدرا رو شرح کرده باشه من سراغ ندارم. فقط من خودم به مناسبت بحث تصور تصدیق و رأی ملا صدرا را اجمالا تحت یک مقاله ای آوردم، چون که بحثمون امروز اون نبود، آدرسش الان ندارم خدمتتون عرض بکنم، حالا به بختش انشاءالله خواهم گفت. اما غیر از آقای حائری کسی دیگر هم این کار را کرده باشه، شاید کرده باشم، بنده اطلاعی ندارم. این راجع به فلسفه منطق. حالا اینو به اصطلاح منطق فرا منطق، فلسفه منطق رو میتونید مقالهش رو از این کتاب فلسفه های مضاف جلد اول به دست بیارید و مطالعه بکنید. خب امروز این بحث را میخواییم مطرح بکنیم که در جلسه قبلم یه اشاره ای ازش کردم، ولی نه نیاز داره که یه توضیح مفصلی بدیم تحت عنوان رسیدن به علم. چجوری میشه بشر دارای علم میشه؟ قرآن میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. چجوری میشه با علم برسیم؟ قبل از اینکه من این راه های رسیدن به علم را توضیح بدم، فقط اجمالا این نکته را بگیم. علم در یک تقسیم بندی به حضوری و حصولی تقسیم میشه.
پس علم یا حضوریه یا حصولیه.
مقصود از علم حضوری این است که عالم خود معلوم را بی واسطه، یعنی بی واسطه مفهوم و صورت دریافت میکنه. اگه الان صبحانه میل نکرده باشید، یا قبل از اینکه صبحانه میل کرده باشید احساس گرسنگی دارید، سوال این احساس گرسنگی علم به گرسنگی است؟ بله. واقع گرسنگی رو نشون میده؟ بله. آیا ازش صورت داری؟ یه مفهوم داری؟ نه. خود گرسنگی، خود اون رنج گرسنگی رو به صورت حضوری بی واسطه در درون خودت میابی. عشق به ائمه اطهار در درون خودمون که داری، خودشو میابی. خب مثلا آخرین سفری که شما به کربلا مشرف شدید، به عتبات عالیات مشرف شدید، الان فلان صحنه رو به ذهنت میاری، خب خودش رو داری میبینی؟ دیگه الان که خودش رو نمیبینم که، الان دارم یادآوری میکنم. پس
تصویری ازش، صورتی ازش حاصله. اما گرسنگی که الان من دوچارشم خودشو میارم، حالا سیر شدم یک ساعت بعد گرسنگی یک ساعت قبل رو به یاد میارم، الان تصویر میشه. فلان روزی که روزه گرفتیم اون روز خیلی کار کردم، به شدت تشنه شدم، اون لحظه ای که تشنه بودی خودشو میافتی، بعد آب نوشیدی رفع تشنگی کرد، تو حافظت یه تصویری از اون داری، اون میشه چی؟ حصولی. توجه بکنید، پس علم در یک تقسیم مندی به حضوری و حصولی تقسیم میشه. حصولی دوباره دو قسم میشه، یا تصوریست یا تصوریست یا تصدیقی. تصوری درش حکم وجود نداره، اگر به صورت حملی باشه است نیست نداره، درسته؟ اما اگر تصدیقی باشه درش حکم به است یا حکم به نیست یا حکم به اتصال یا حکم به انفصال درش وجود داره. خب منطق که داره از علم بحث میکنه، از کدوم علم؟ میگیم علمی که مقسمش علم حصولیه. علم حضوری محل بحث منطق نیست مستقیما. میگیم علم حصولی که ما داریم برخی را مبدأ قرار میدیم برای رسیدن به برخی دیگر. یعنی چی؟ یعنی علم تصوری داریم که این رو مبدأ قرار میدیم به علم تصوری جدید، علم تصدیقی داریم که آن را مبدأ قرار میدیم برای علم تصدیقی جدید. چه اشکالی داره علم حضوری را هم مبدأ قرار بدی؟ میگیم علم حضوری وقتی رفتیم ازش یه علم حصولی گرفتیم، اونو مبدأ میتونیم قرار بدیم. من الان گرسنگی رو دارم تجربه میکنم، این تجربه گرسنگی سبب میشه من گزاره و قضیه من گرسنه‌ام را بسازم. این گزاره چیه؟ تصدیقه. پس تصدیق مأخوذ از یک حالت حضوری، یک حالت وجدانی. بله، علم حضوری هم بعد از اینکه تبدیل به علم حصولی شد میاد تو میدان اکتساباتی که مبادی هستن برای اکتسابات نظری. خب تصوران دو جوره، یا تصوریست بدیهی یا تصوریست نظری. تصدیقم دو جوره، یا بدیهی و یا نظری. اون وقت میگیم که تصورات بدیهی با ترکیباتشون نظری ها را به ما میدن، تصدیقات بدیهی با ترکیباتشون تصدیقات نظری رو به ما میدن. خب علم تقسیم میشه به بدی یا نظری، حضوری و حصولی یا نه؟ کی بایستی بگه؟ فلسفه منطق، معرفت شناسی امروز. مثلا علم دو مدل داریم، تصوری و تصدیقی، و هر کدوم باز دو مدل داریم، بدیهی و نظری. کی بایستی بگه؟ باز فلسفه منطق. خب اینجا میره یه بخشش تو فلسفه منطق. ما اشاره کردیم قبلا که آقا ما میخواییم بحث بکنیم، گاهی تو خود منطق داریم بحث میکنیم، گاهی تو فضای فرا منطق داریم بحث میکنیم، گاهی هم تو فلسفه منطق. خب الان این نکته رو میخواییم بگیم، چجوری به علم حصولی میرسیم؟ اینا رو بایستی توضیح بدیم. یک، از چرا؟ از رای حس. کدوم حس؟ میگیم گاهی حس ظاهر ما را به مجموعه ای از تصورات و به مجموعه ای از تصدیقات میرسونه. مثل چی؟ مثل سفیدی این کاغذ. خب وقتی نور موجود باشه، کاغذ موجود باشه، چشم سالم باشه، نور به کاغذ بتابه، انعکاس نور وقتی به چشم برسه، اونجا ما یه تصویری در درون خودمون طبق مشهور یه تصویری در درون خودمون از سفیدی این کاغذ داریم. فقط برای این کاغذ صادقه، سفیدی این کاغذ و سفیدی اون کاغذ صادقه، نه اون یه سفیدی دیگه است. بر سفیدی اما این عمامه صادقه، نه این یه سفیدی سومی است. پس تصور این سفیدی از رای حس اومد. خب این سفیدی، اون سفیدی، اون سفیدی سوم، چهارم، چهلم را دیدم، مفهوم کلی سفیدی میاد یا نمیاد؟ بله میاد. این مفهوم کلی را در واقع عقل میده، برای اینکه حس فقط جزئی را میده. ما وقتی میگیم سفیدی از رای حس، کلیش هم میگیم از رای حس. چرا؟ برای اینکه مبدأ اولیش حسه، اشکالی نداره. ولی ما میدونیم تا فرایند تجرید و تعمیم که کلیت از اونجا برمیخیزد به گونه ای که مشیایی میگفتن یا به گونه دیگر به صورت خودکار نباشه، کلی نمیشه. سفیدی این کاغذ فقط سفیدی این کاغذ رو نشون میده. اما شما سفیدی این کاغذ رو دیدی که این سفیدی اینجا رو نشون میده، اون کاغذ رو دیدی سفیدی اونجا رو نشون میده، عمامه رو دیدی سفیدی عمامه رو نشون میده، یواش یواش عقلت میفهمه، یا به نحو خودکار یا به نحو تجرید. مشایی ها میگفتن تجرید، مهم نیست، واقعا تجرید میکنیم، قیچی میکنیم، خصوصیت رو میندازیم، یا عملا عقل این خصوصیت ها را در نظر نمیگیره. خود در نظر نمیگیره یعنی اونا رو کنار گذاشتی که، یعنی قیچی کرد، پس بگو تجرید، کلیشو به دست میاره. اما در این حال ما میگیم چی؟ سفیدی حسیه. چرا؟ برای اینکه اگر حس نمی بود مفهوم سفیدی حاصل نمی شد. گرسنگی چی؟ بازم همینجوریه، از رای حس درون. گرسنگی که من بر من عارض میشه در درون میابم یا نمیابم، در واقع همون علم حضوری. پس از اون علم حضوری یه تصویر گرسنگی در این لحظه رو میابم، فردام یه گرسنگی مخصوص به خودش، دیروزم یه گرسنگی مخصوص به خودش. این خصوصیت ها رو میداریم کنار، میشه مفهوم کلی گرسنگی، مفهوم کلی تشنگی. پس از رای حس ظاهر ما به یک سری تصورات حسی میرسیم، چه جزئیش چه در فرایند که تبدیل به کلی میشود، همه رو میگیم حسی. از رای علم حضوری به یه سری تصورات میرسیم که در واقع از علم حصولی، از علم حضوری تبدیل به علم حصولی میکنیم، میبریم تو عکاسی علم حصولی، ازش، از این علم حضوری، علم حصولی کویه برابر بر اصل میگیریم. میشه این گرسنگی، آن گرسنگی، یا مطلق کلی گرسنگی. پس رای اول از رای حس ظاهر یا از راه حس باطن. فقط راه اول تصورات را میده، میگیم علاوه بر تصورات تصدیق هم میده. شما وقتی عارضه گرسنگی را به علم حضوری مثلا یافتید، یا سفیدی این کاغذ را با حس بصر یافتید، نمیگی این کاغذ سفید است؟ تصدیق میکنی که، اذعان میکنی، نمیگی من گرسنه ام، من تشنه ام، تصدیق میکنی. این تصدیق از کجا اومد؟ از راه حس. اگه حس نمی کردی میتونستی تصدیق بکنی؟ خیر. چرا نمیتونستی تصدیق بکنی؟ چون که مبدأ تصدیق، منشأ تصدیق وجود نداشت در شما. آقا اینی که الان در دست من است نمیبینید که چه رنگیه، نمیتونید تصدیق بکنید. اگر هم تصدیق بکنید اشواییه، یعنی مبنا نداره. الان چی؟ تصدیق میکنید آبیه. چرا؟ برنگی میبینید. پس این دانه های تصویر آبی رنگ است، یک گزاره تصدیقی است، ریشه در حس داره. سوال، تصدیق حداقل موضوع میخواد؟ دانه تصویر مثلا محمول میخواد آبی رنگ بودن. نسبت اتحادی ایجابی یا سلبی میخواد؟ این کار حسه. این اتفاقا کار حس تصدیق کردن به است و نیست نخواهد بود، نبوده و نخواهد بود. اما در این حال ما میگیم چی؟ این تصدیق حسیه. حسی یعنی منصوبون الالحس، گرچه عقل داره این حکم رو میکنه. اما اگه حس نمی بود عقل حکم میکرد؟ خیر. به این اعتبار میگیم حسیه. پس یک مجموعه ای از تصورات داریم و متناظر با آن مجموعه ای از تصدیقات داریم که از رای حس ظاهر به دست میان. همچنین مجموعه ای از تصورات و تصدیقات ناظر به اون تصورات داریم که از رای علم حضوری به دست میان، به شرط آن که از اون علم حضوری انعکاس حصولی اخذ کرده باشیم که می کنیم. پس این دو راه برای رسیدن به علم، آیا این دو راه رو منطق باش اولا به ذات سرکار داره؟ چه ربطی به منطق داره؟ به منطق مربوط نمیشه. البته مربوط نمیشه یعنی مستقیما مربوط نمیشه، اما به اعتبار اینکه مبدأ قرار میگیرند برای اون چیزایی که منطق میخواد قوانینش رو بگه، منطق باید سرکار داره. اما اولا به بذات منطق را به اصطلاح برای بررسی این دسته از علوم قرار ندادن. خب
حس
هستش،
میگن
تصدیقات
حسی.
آره.
تصدیقاتی که
ماخوذ
از علم حضوری باشه،
ما حس خاصی دارم. میشه علم حضوری دیگه، ماخوذ از علم حضوری دیگه. این ماخوذ از حس ظاهر، اون ماخوذ از حس باطن.
وجدانیات
دیگه. حالا وجدانیات تصوری یا وجدانیات تصدیقی. این دو دسته علوم ما. در واقع علوم حصولی تصوری و تصدیقی از راه حس ظاهر و علوم تصوری و تصدیقی از راه حس باطن یا بگو وجدانیات. دسته سومی از معرفت ها داریم که میگیم این معرفت ها به طور اولی یا به تعبیر دیگر خود به خودی خودکار به دست میان، بدون آن که استدلالی در کار باشه و بدون آن که حس اونها را بدهد و بدون آن که علم حضوری یا وجدان اونها را به ما بدهد. خود به خود اونها حاصل میشه، به شرط آن که زمینه چنین علمی چی بشه؟ فراهم بشه. اگر زمینش فراهم نشه نه حاصل
نمیشه.
خب این نیاز به توضیح بیشتری داره. دقت بفرمایید. فرض کنید یه بچه‌ای داره با اسباب بازی که برایش خریدن بازی میکنه. ما میخواییم تحلیل فیلسوفانه از آنچه که به عنوان بازی بچه رخ میده رو بیان بکنیم، تحلیل فلسفی بکنیم. خب بچه که داره مثلا با این وسیلهش بازی میکنه، حالا فرض کنید تفنگه، صدا میکنه این تفنگه، خب رنگ داره، نورم بگو میده، خب پس هم صداش داره میشنوه هم شکلش داره میبینه. خب بچه چیکار داره میکنه؟ آدم عادی میگه خود داره بازی میکنه دیگه. اما به لحاظ فلسفی چیکار داره میکنه؟ چی داره رخ میده؟ فیلسوف میگه او داره بمباران اطلاعاتی حسی میشود. چرا؟ برای اینکه چشمش فعاله، تمام رنگهای این ابزار رو میبینه، شکلش رو میبینه، اگر پرتو داشته باشه نورش رو هم میبینه. قوه سامعه داره سر و صداهایی که از این ابزار تولید میشه رو میشنوه. این مرتب این داره تکرار میشه تو ذهنش، پس بمباران اطلاعاتی میشه دیگه. فرض کنید این بچه که داره با این اسباب بازی بازی میکنه تو حال خونه هست، بیرون حیات هم یه دوچرخه داره، عوض میکنه برای با دوچرخه دوباره بازی کنه. ما میگیم بازی، فیلسوف بگه چی؟ بمباران اطلاعاتی. حالا فرض کنید این بچه سنش در حدیه که هنوز مفهوم بودن، مفهوم نبودن را نمیشناسه، اما سفیدی را با دیدن میشناسه، نور را با دیدن میشناسه، صداها را با شنیدن میشناسه. اما فرض کنید هنوز بچه بودن و نبودن را نمیشناسه. حالا این بچه که از اسباب بازی داخل حال خسته شده میره با دوچرخش بازی کنه، خب باز چی داره؟ یه سری بمباران اطلاعات جدیدی که از رای حس داره بر او وارد میشه. چیکار داره میکنه؟ فیلسوف میگه داره اسباب بازی چی؟ داره بمباران اطلاعاتی میشه، ما میگیم داره بازی میکنه. حالا فرض کنید این بچه که داره تو حیات با دوچرخش بازی میکنه، مادر تمام اسباب بازی داخل حال رو جمع میکنه، همه رو میذاره تو کمد. فرض کردیم اون بچه هنوز بودن، وجود داشتن، نبودن، وجود نداشتن تو ذهنش نیست. توجه میکنید؟ خب یک کمی با اون دوچرخه بازی کرد، خسته شد، برگشت، حواسش اومد دوباره با اون تفنگش بازی کنه، میاد تو حال، مواجه چی میشه؟ به بحران میشه. چرا؟ برای اینکه اسباب بازی انتوقعش این بود که تفنگ اونجا باشه، دوباره برداره، دوباره بمباران اطلاعاتی به طبق تفسیر ما بشه. اما مواجهه با یه بحران میشه، بحران نمیتونه بازی بکنه، درسته؟
خب آیا بچه تو ذهنش که چنین وضعیتی پیش اومده آیا نمیفهمه بود نیست؟ بود نیستی که تا حال تو ذهنش نبود، الان قشنگ میبینه که چی؟ این دو مفهوم را داره. مفهوم بودن حسیه. ببینید وقتی حسی میگم این را من میبینم این رنگیه، اینو میگم حس. وجود داشتن حسیه، بدتر از این وجود نداشتنه. وجود نداشتن عدم، عدم که حسی نمیشه. اما آیا به راستی بچه الان وجود عدم بود و نیست رو تشخیص میده یا نمیده؟ میده. پس مفهوم بودن رو میفهمه، خود به خود وارد ذهن میشه. اما مشروط به این بود که چی؟ اون فرایند ادراکات حسی درش فعالیت شده باشه، مقایسه بین اون فراینده انجام بگیره، بعد به ذهنش بیاد چی؟ بود نیست. بودن و نیستن رو خود به خود میفهمه. حالا این در باب تصورات، در باب تصدیقات هم مشابهش هست که انشاءالله در جلسه آتی توضیح میدیم و بعد خواهیم گفت این هم ربطی به علم منطق مستقیمن نداره، منطق کار چهارومی انجام میده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.